أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر عزیزانم، ما در ورودی قاعده لازره چند تا مطلب رو داشتیم. امام علی الله مقامه با اون سبک حدیثی که خودشون دارن و واقعا دستگاه حدیث شناسی و استنباطی امامه، که حالا تو جلسات قبلی مقداری زیاد در موردش صحبت هم کردیم، به مناسبت اینکه ما اصول امام رو یک دور هنوز کامل نخوندیم که بتونیم اون سبک شناسی استنباط امام رو، آنالیز شدهش رو داشته باشیم و بگیم رو زمین اینطور میشه، مقدار زیاد صحبت کردیم در این موضوع. البته حالا شاید به ذهنم هست که یه وقتی اگر وقت بشه ما مثلا یه جلساتی رو در مورد سبک شناسی استنباط امام داشته باشیم. میدونید دوستان، این سبک شناسی که امروز هم بحث روش شناسی مطرحه، این مطلب کبریاتش و تبیینش در علم اصوله، این درسته. یعنی علم اصوله که معلوم میکنه حجت خبر واحد باید پیش این فقیه چی شد آخرش، ظهور چی شد آخرش، مراد استعمالی چی شد آخرش، کیفیت الخطاب چی شد. لکن ما با قطع نظر از حد وسطها اگر بخوایم این متجزیها رو، یعنی ظهور این از خبر واحد، این از اجماع، این از شهرت، این از اینا رو بریزیم رو هم و بدون حد وسطها یک فیلم ازش بگیریم، یه فیلم 10 دقیقه 20 دقیقه، بگیم این تو این فقیه در فقه اینطور راه میره، متخذن علا مبانیه اینطور راه میره، اون راه رفتنه میشه همین سبک شناسی و روش شناسی، که واقعا هم جاش در حوزه خالی بوده. یعنی به این معنا که ما اصول میخوندیم، مقدمات تجزیه میشد، لکن ترکیبش رو تو اصول یه جای درستی یاد نمیگرفتیم، یعنی غرض آموزشمون انگار کامل حاصل نمیشد. و این موضوعی که به برکت این دوستان خوب در مسئله روش شناسی و سبک شناسی به وجود اومده، میتونه این خلأ رو در نظام آموزشی ما پر بکنه. حالا در مورد امام هم به نظرم میاد که یه سری جلسات باید مستقلن تو این موضوع بحث کنیم و این سبک شناسی ایشون رو داشته باشیم. کما این که قبلا هم عرض کردم، خب یکی از اجزای این سبک شناسی همون نگاه حدیثیه. نگاه حدیثی قطعا مبتنی بر رجال و درایه از خود سیستم فکری امام در علم رجال و علم درایه، که دیگه خیلی مورد غفلت خفا داره. اصلا امام رجالی بوده، اعتقادات رجالی خاص داشته، اجتهادی داشته تو علم رجال، عقولی داشته یا صرفا مقلد بوده، چقدر رو تقلید میکرده، از کی تقلید میکرده. حالا اینها مطالبی است که من خیلی خیلی وقت پیش یه یادداشت های مفصلی رو از آثار امام جمع کرده بودم تو بحث های رجالی. حالا اگر یه وقتی بشه خود این رجاله هم باید در واقع مشخص بشه، مبانی امام توی خود نگاه به علم رجال و بعد توصیقات عامه، توصیقات خاصه، کیفیت اجتهادات امام، تراکم زنون و تجمیع قرائن رجالی، امام چه میکند اینجا. حالا اونم انشاءالله در وقت خودش اگر خدا لطف کنه بتونیم کار کنیم. بالاخره امام بر اساس مدل فقهی خودش که اون مدل اقتضا داشت که ما اول در عالم روایات صداقت شده،
نه بسله
خب الحمدلله، اقتضا داشت که ما ابتداءً در عالم روایات بریم و به جای اینکه بیایم بحث بکنیم سر تعریف ضرر و تعریف در واقع این مباحث علمی جامعیت و مانعیت تعریف و ابواب و مسائل و اینها، امام این رو به ما یاد دادن که هر جا که در اصول در علم فقه، هر جایی که بحث ما میرسه به موضوعات ادله، به جای اینکه ما بیایم یک بحثی کنیم. و یک موقعی قدیم من یه بحثی میکردم با دوستان، میگفتم که رفقا ما باید معلوم بکنیم که میخوایم فقه بخوانیم، منظور از فقه چیست؟ آیا فقه منظور انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله عطرتیه، یا منظور از فقه
حاشیه زدن به فقه سائر اعلام قدس الله انفاسهم. ما معمولا میایم درس فقه میخونیم، میایم مثلا جواهر رو میذاریم محور، میایم تنقیح آقای خوی علی الله مقامه الشریف مقامه ما میذاریم محور، بعد میخونیم، بعد حالا میگیم آقا ما این تیکه رو از این نویسنده قبول نداریم، یا این تیکه رو فلانی گفته هم ما قبول نداریم، میایم او رو چاق میکنیم، مطالب دیگران هم به او اضافه میکنیم، حواشی میذاریم، اشکالاتی میکنیم، یه عقولی میگیم. این فقه علی فقهه، این فهم عمیق از فقه دیگران و حاشیه به فقه دیگران. اون چه که از مجتهد خواسته شد از ابتدا، رفتن در اقیانوس واقعا متلعلع و زیبا و لطیف قرآن و عطرت، و بعد هم در آنجا غوطه خوردن و از آنجا کنوز رو استخراج کردنه با خود قرآن و عطرت. یعنی یک مجتهد اگر بخواد این کار کنه، عزیزان، باید یک کتاب فتوا فقط دستش باشه. کتاب فتوا چیه؟ به قول امروزی ها نظام مسائل علم، به قول امروزی ها فرضیه تحقیق ها. بعد شما پایان نامه نوشتید دیگه، میگن آقا جمله خبری که موضوعه رو تبدیل کن به سوالی. شما این خبری که جلو ماست مثلا فتوای فلان علم است که مثلا الشمسو ها من جملت المطهرات، این فرضیه، شما اینو سوال کن، هل الشمس من جملت المطهرات؟ بعد حالا ما این رو باید بریم از ادله، از خود ادله، از خود کتاب و عطرت به دست بیاریم. حتی تحقیقات و تحلیل ها و اجتهاد ها نباید رهزن بشه. حتی من قدیم نقل میکردم، گفتم مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه اساتید متعدد ما نقل میکردن از ایشون که مرحوم آقای بروجردی میفهمدن حتی تبویب وسائل، تبویب کتب حدیثی گاهی رهزنه. چرا؟ چون این تبویب خودش استنباط اون نویسنده است. عناوین ابواب وسائل اینا فتاوی صاحب وسائله، نوشته است فی استحباب فلان، فی جواز فلان. این شاید رفتیم تو ادله چی دیگه در اومد، شاید بعضی از ادله این باب در باب مقابل اومده، در باب مشابه اومده. به نظر الحر اعلی الله مقامه مال اون بابه، به نظر نا نظر نلقا اینجا مال اینجاست. این میشه اجتهاد از متن قرآن و عطرت. امام اعلی الله مقامه این کاره بود. استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی نقل میکردن که حاج احمد آقا میگفتن که امام برای ما نامه نوشت از ترکیه که یه وسیلت النجات بفرستید، یه کتاب وسائل شیعه بفرستید و ما میخواییم بشینیم کار کنیم. یعنی با خود منابع ببینید، و حالا ما باشیم میگیم تا دائرة المعارف استنباطات فقها و کتب فقه تفصیلی و استدلال دستمون نباشه نمیتونیم این کار بکنیم، چون کیفیت الجمع دستمون نیست، این ضعیفه. این خودش یه نکته دیگه ای که اون سبک شناسیه رو بخونیم. سبک شناسیه مثل یک، در واقع مثل یک فایل فلشه. علم اصول خودش مثلا یه فتوشاپه، اما این سبک شناسیه فلش فتوشاپه، نشون میده که تو فتوشاپ میشه کجا رفت، چه کار کرد، اومد بیرون. این فیلم نهاییش رو ما نیاز داریم. علی ای حال، امام اعلی الله مقامه اون کاری که انجام دادن در فقه، اون کاری که انجام دادن اون در اصول و نتیجهش این روش شد برای ایشون، ایشون به ما یاد داد در تعادل و تراجی وقتی خواستیم وارد بشیم، در استصحاب وقتی خواستیم رو وارد بشیم، الان هم در لازره. امام میگه آقا به جای اینکه ما بیایم تعریف لازره کنیم، تطبیق، ما باید بیایم عنوان دلیل رو بگیریم، از عنوان دلیل کار کنیم. خب این خودش گام اولش اینه که اول ادله رو استقرا کنیم، ببینیم ما چند تا دلیل داریم که لازره درش اومده، بعد از مجموع اینها ببینیم لازره رو مولا چه گفته. خب عزیزانم، همینجا وقتی ما میریم استقراء الادله میکنیم، یعنی الفحص و الیأس. من از قدیم دوستان خاطرشون از چقدر اصرار داشتم تا فحص و یأس نکنیم حرکت شروع نمیشه. حتی در علوم جدید، در تعلیم و تربیت چقدر با دوستان این کار رو انجام دادیم، ادعا میکردیم در بقیه عرصه هم باید همین کار انجام بشه. ما اول باید فحص و یأس کنیم، این معلوم میشه. اون موقع ما میخواستیم مقلد سید روح الله اعلی الله مقامه الشریف باشیم. خب فحص و یأس اتفاق افتاد. بعد که فحص و یأس اتفاق افتاد، دوستان ما چه کار میکنیم؟ این رو هم قبلا گفتیم، ما بعد از فحص و یأس میایم نگاه میکنیم ببینیم آیا اینا واقعا چند تا یا یکی هن. ببینیم از مجموع اینا چند تا دلیل معتبر دستمون میرسه. اینجا دوباره تاکید کردیم، گفتیم دوستان به این میگن فقه الحدیث، این قبل از استنباطه. قدیم در حوزه ما فقه الحدیث میخوندیم، امروز فقه الحدیث جاشو گم شده، جاش مستقیم میریم تو این ضرره. ما اول باید فقه الحدیث بخونیم، مجموع ادله کمن ثم کیفا مشخص بشن، یعنی به عبارت اخرى فنیه ما قرائن معینه و مخصصه و محدده از دلیل بذاریم کنار، بتوانیم از دلیل به اون روح حاکم دلیل برسیم. بعد اون روح حاکم که میشه قاعدتون ازلیتون و ابدیتون ملاک کلی، اون میشه ما به الاستنباط، با اون میریم سراغ استنباطمون. طبیعتا وقتی میخوایم این کار رو انجام بدیم، حالا ممکنه این سوال پیش بیاد، حالا اینم جواب بدم ضرر نداره، ممکنه بگید خب اگر اینطور، اون قرائن چه به درد ما میخورن؟ بله اون قرائن هم به درد میخورن، چون اون قرائن هم که ما رو به استظهار نسبت به مازا یقول میرسانن، اون قرائن دخالت در استظهار دارن، دخالت مناسبت سوال و جوابه، نمیدونم شخص سائله، خصوصیات محیط صدوره، اینها رو که کنار هم بذاریم ما به فقه الحدیث میرسیم. غرض این که فقه الحدیث قبل از استنباطه. استنباط یعنی شما یک سوالی رو به ذهنت باشه بری بخوای از دلیل در بیاری. ما میگیم اول اجازه بده آقا، قبل از این که تو بری بگی آقا جواب سوال من بده، امام مکتوب را استنتاق کنی، قبلش یک بار با دل خالی برو بگو مازا تقول، از امام مکتوب سوال کن مازا تقول، شما چی میگید، بعدش برو سراغ استنتاق و استنباط. به این میگیم فقه الحدیث. خب برای این کار گفتم اول باید ادله رو بیاریم فحص و یأس کنیم، بعد ببینیم واقعا چند تا دلیل دست ما میمونه. امام علی الله مقامه کل ما یقیل او یمکن ان یقال از روایات لا ضرر رو حتی از دل کتب فقهی او فقه منصوص و معصور که من در جلسات قبل توضیح دادم که چجوری از فقه منصوص و معصور هم میتونیم به عنوان روایت ولو مرسل استفاده کنیم، امام رفتن اینها رو آوردن همه رو لیست کردن، گفتن آقا این میشه مجموع ادله نقلیه ما، یعنی منابع ما تو لا ضرر، نه حجت ها. دوستان دقت کنید، امام در واقع الان تو این رساله اولش منبع یابی کردن لا ضرر رو، با قطع نظر از اینکه حالا خودشون معتبر میدونن یا نمیتونن. من این رو میگم، یه زمانی تو جلسات مفتاح میگفتم منبع یابی برای موضوعات جدید باید اتفاق بیفته، بعد سوال میشد آخه مگه منبع یابی هم روش داره، گفتیم بله و از تو اصول به دست میاد منبع یابی. الان امام منبع یابی کردن، بریم با دوربین. بله چش عرض به منظره با سعادت شما. در منبع یابی امام مجموع روایات رو آوردن، الا انتهاء البحث نشون دادن که انگار ما یک روایت معتبر داریم که همون قصه سمارت ابن جندب، بعدن سایر روایات ما به نحوی استنباطات و استظهارات نویسندگان و سایر فقها ها از اینه، این رو هم تبیین کردن. به پایان رسید. تنها چیزهایی که استقلالشون به جا موند دو دسته از روایات بود، یکیش روایات شفعه، روایات فضل الماء و الکلاء که خوندیم روایاتو با هم. امام گفتن این دوتا رو هم باید رسیده کنیم، یعنی بقیه رو جمع بندی کردن الا این دوتا رو که موندن، حالا میخوان اینها رو رسیدگی کن. خلاصه یه حرف امام اینه، من دیگه خلاصه رو بگم که عبارت رو بخونیم با هم، سخت نیست، بیش از اون که من از بیرون توضیح بدم سعی میکنیم با عبارت جلو هم وقتمون که بتونیم زودتر انشاءالله شاید تونستیم سریع این رساله تمام بشد به رساله بعد امام برسیم، مثلا لیالی مقمره بخونیم، مثلا رسائل دیگه فقهی امام رضوان الله علیه، یا حالا ببینیم چی گیرمون میاد. علی ای حال امام توضیحشون این است که این لازرری که در این روایات اومده مشکل سازه. خب حالا بریم سراغ روایات شفعه. امام میگه که استظهار ما از روایات اینه که لازرری که در روایات شفعه اومده به منزلت علت الحکم. یادتونه وقتی هم متن میخوندیم اینو استظهار کردیم با هم دیگه، سیاق لسان دلیل میگه علت الحکم. امام میگه اگر لازره رو علت حکم بگیریم یه سری اشکالات جدی به وجود میاد، عمدش سه تا اشکاله. که اینا خورد بشه زیادتر میشه داغ، اما عمدش سه تا اشکاله. اشکال اولش اینه، اگه لا ضرر علت حکم شفعه فقط اختصاص به بی نداره، در سایر معاملات هم وجود داره. شفعه چی آقا؟ حق است برای شریک که اگر شریکش رفت سهمشو به دیگری فروخت، حق است برای شریک که اگر شریک رفت سهمشو متوقف شد. آقا خب اشکال اول اینه، اگر علت جعل شفعه، شفعه چی بود آقا؟ اصخایی میکنیم قد شد دوباره مشکل فنی ایجاد شد. حالا اگر علت جعل شفعه ما لا ضرر باشه، شفعه چی بود؟ حق شریک که اگر شریکش رفت حق خودش رو به دیگری واگذار کرد، فروخت به او، مبایعه کرد با او، این شریک حق داره بره حق اون شریک دیگر، سهم اون شریک دیگر رو بخره. تمام شد. خب در دلیل گفته بود چرا؟ گفته بود بخاطر اینکه ممکنه ضرر برسه به این شریک دوم. من حاضر بودم با زید شریک باشم، اما حاضر نبودم با عم شریک باشم، لا ضرر پیاده میشه. گفت امام میفهمد اگر اینطوره پس این شفعه اختصاص به بی نداره، فردا تو اجاره و استیفاء منافع هم میشه همین حرفو بزنیم و تو سائر عقود. یک، در حالی که ما میدونیم شفعه فقط اختصاص به بی داره. دو، اگر این حرف رو زدیم لا ضرر داره تو جایی جاری میشه که ضرر نیست، عدم النفعه. ما تو فضل الکلاء اول ما میگه آقا اگر تو اومدی این زمین رو محصور کردی، این حیوانا که رد میشن نمیتونن از آب و علف استفاده کنن، و نتونن استفاده کنن، میگه باید حتما از این استفاده کنن، نفعی قرار بوده بهشون برسه، نه اینکه حقی داشتن که ما حقا ازشون سلب کردیم. ضرر یعنی سلب حق. دوستان این اشکال امام در جاهای دیگه فقه این اشکال دومیه زیاد هست. مثلا گاهی ما میایم میگه که، خواهش میکنم حواسا باشه اینجا، مثلا میگه که آقا این حقی است که للفقراء بوده، تو اگر اومدی فقرا رو از حقشون منع کردی مثلا صدقه برای فقیر، یا این حقی بوده برای عبد اومدی عتق رو باطل کردی، عتق رو باطل کردی حق عبد رو ازش گرفتی چون عبد داشت آزاد میشد. این خیلی جاها تو فقه مثل این دو جا، بعدن فقها خودشون جواب، علامه جواب داده، محقق جواب داده در جاهای مختص به این بحث، گفتن نه آقا این عدم سلب و نفع از فقیره، چون فقیر که مالک این نیست، حقی برای فقیر نیست، این عدم و نفع للعبد، حقی برای عبد ثابت نبوده. بله اگر یه عقد مثلا عقد الکتابه بسته شده باشه بعد ما بیایم خرابش کنیم میگیم حقی رو از عبد سلب کردیم، لکن الان این عتقی بوده، عتق تبرعی، باطل شد، اشکالی نداره. لذا اونجا میگن اینجا که حق نداره از قاعده العتق مبنی علی التقلیب استفاده کن، چون حقی برای عبد نبوده. خواستم بگم این اشکال امام شبیه اونه و ما در فقه خیلی جاها داریم سلب و نفع غیر از اضرار و ضرره. اضرار و ضرر متفرع بر صدق عنوان حق سابقه. اینم تا اینجا. و اشکال بعدی که مهمترین اشکالات و خیلی مهمه اینه، دوستان من یه مقدمه حواسا میگم، حواسا بدید که اشکال رو خوب به جان بشینه. ببینید لا ضرر جزء احکام ثانوی فقه. معنای احکام ثانوی فقه چیه؟ معنای احکام ثانوی فقه این است که ما احکام اولیه ای داریم، بعدن به خاطر این عنوان ثانوی میام ازش دست برمیداریم. عنوان ثانوی چیه؟ اضطرار. عنوان ثانوی چیه؟ اکراه. عنوان ثانوی چیه؟ جهل. عنوان ثانوی چیه؟ حرج. عنوان ثانوی چیه؟ ضرر. وضوع حکمی داره اذا کان ضرریاً، وضوع حکمی داره اذا کان حرجیاً، حکمی داره اذا کان مسترن الی، این حکم مرتفع میشه. پس این ادله اصلا جلسشون رتبهشون حکم ثانوی، عنوان ثانویه، و البته تو عنوان ثانوی خیلی قویه، جزء احکام بلا منازعه و خیلی هم قدرت داره، چون اصلا حکم ثانوی حکم اولی قدرتش بیشتره. لکن الان شما دارید میگید لا ضرر اومده علت جعل یه حکمی به نام شفعه شده، شفعه خودش جزء عناوین اولیه فقهه. مثل اینکه بگیم لا ضرر اومده، لا حرج اومده، یه حکمی رو به نام وضو جعل کرده، معنا نداره. لازره رتبش دومیه، چجور بیاد علت جعل حکم بشه؟ امام میگه لذا اصلا اتصال لازرر به این روایات محل اشکاله. چقدر قشنگ، امام میگه من گیرم نمیتونم با این روایت کار کنم. یعنی این روایت الان برام من تو لازرر که قدر متیقن دستم بسته است، قدر متیقن لازرر از این روایت به درد فقه من نمیخوره، نسبت به لازرر مخدوشه، بلکه باید برم با این روایت تو باب خودش کار کنم، فضل الکلام و المار تو احیاء الموات بیارم، مسئله شفعه رو برم تو کتاب الشفعه ببینم اصلا به این روایت میشه فتوا داد تو خود کتاب الشفعه یا نه. پس از جانب لازررش گیره. آقا درست شد؟ آقا تمام، اصلا من کار ندارم میخوام ازش استفاده کنم، خود فقه الحدیثش با فقه من به من میگه این روایت یه چیز علاحدهیه، با فقه نمیسازه، با طبیعت فقه تو احکام اولی ثانوی. این اشکالی که تو ضمن عبارت اشکال دوم اومده خیلی اشکال مهمیه. خب امام میگه این اشکال را بعضی از فقها فهمیدن، لذا دیدن این روایته داره حتی برای باب شفعه هم میمیره، اومدن نجاتش بدن. خلاصه این نجات ای بود، گفتن بابا اصلا این لازرر اشتباهی ادامه این روایت اومده، این لازره رو به توسط فقهایمون بعد از عصر صدور روایت اومده یواش یواش به روایت نزدیک شده، نزدیک وصل شده به روایت. اینا روایتین بودنه نه یک روایت. کی فرموده؟ شیخ الشریعه اصفهانی در رساله خودش در لازره. خب چه جوری گفته؟ آقا دوستان عنایت کنید، شیخ الشریعه میخواد من همین یه تیک عبارت رو بخونم بعد وارد کلام مرحوم شیخ الشریعه اعلی الله مقامه و مقامهم اجمعین بخونیم عبارت بسم الله الرحمن الرحیم فصل.
روایت صادر نشده؟
نه، این دو تا روایت بودن. شیخ الشریعه داره جدا میکنه، بعد دیگه به درد لازرر نمیخوره ها، چون ما برای لازرر یه روایت داریم که همون سماره است، اینجا روایتی پا نگرفت، لکن روایت برای باب شفعه زنده میمونه، روایت برای باب احیاء موات زنده میمونه. قد عرفت ورود لازرر و لازرار فی ذیل قضیت شفعت و قضیت عدم منع فضل الماء. بله، اینا دوتا از احکام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، خاطرتون هست دیگه قضا رسول الله روایت ها اینطوری بودن، این قضیه اشاره به همون حکم رسول الله داره صلی الله علیه و آله و سلم. و ظاهر منهما، امام یه واقعا ما باشیم و این روایت استظهاری داشت که انهو این لازرن منتتمته، ما این ادامه روایته اینه، چون آقا ما این رو با هم تطبیق کردیم، من دیگه تکرار نمی کنم، اما استظهارمونم همین بود. و به منزلت کبرا کلیه یندرج و فیها، در این کبرای کلی الموردان کندراج قضیت سموره فیها، لازرن یه کبرای کلیه علت یه سری احکام در فقه، یکی از مصادیقش قصه سموره بود که سیاق سموره هم همینطور بود، حضرت سموره رو حکم کردن در مورد سموره که فقل نخلهو ها، گفت نخل رو برید قرع کنید بعد بندازید جلو پاش پیش بگه داره هر جا میخواد بره به کارتش دوباره، لکن حضرت میگن اون حکم من به چه دلیل و علتی بود؟ به لازره. حالا اینجا حضرت فهمودن شفعه من به چه دلیل و علتی بود؟ لازره. حکم من در مسئله کلا اما به چه دلیلی بود؟ لازره. لازره میشه کبرا کلیه، کبرا علت و حکم آقا، نهایت کنید این کلمه علت با کبرا فرقی نمی کنه. اگر این شد فیلزم منه اشکالات، بعد اشکالات زیادی پیش میاد، سه تاش مهمه. منها اشکال اول انه شأن این چه این است که لو کان این لا ضرر به منزلت العلت للحکم لازمه کونها معممتن و مخصصه، لازم میاد که کونها این علت حکم یعنی لازرر، علت لقب لازرر شد دیگه آقا، این علت یعنی لازرر هم معمم هم مخصص حکم باشد. اون موقع سمرش فلازم و لازممه، لازمه این معمم و مخصص بودن فی باب شفع، اول تو خود باب شفع معمم و مخصص، بعدم نسبت به سایر ابواب لازمش تو باب شفعه چیه؟ ان یخصص این علت، این لازرر حق الشفعه را به موارد. کدوم موارد؟ این چنین صفت دارد این موارد نکره موصوفه. لزمه فیها در این موارد من شرکت ثانیه، از اینکه این بره با شریک دوم شریک بشه ضررون. پس دیگه شفعه مطلق نیست. نمیگیم هر جایی که من و شما با هم شریک بودیم هنوز افراز و سهم نکرده بودیم، بعدن شما رفتی حقت به دیگری فروختی، من حق دارم برم حقت تو رو از او بگیرم. همه جایی نیست، در جایی که من ضرر میکنم حق دارم برم حق تو رو بخرم از او، دون غیره ها. چون علت حکم ضرر بودنه، صدق عنوان ضرره، ضرورت ان الضرر لم یکن لازما لمطلق الشرك مع غیر الشريك الاول. آقا الان آقای انتظار حقشو فروخ با آقای قیلاوی، من رفتم با آقای قیلاوی شریک شدم، میگم اتفاقا من با آقای قیلاوی هم خیلی رفیقم مثل آقای انتظار، لذا من ضرری نمیکنم. فربما تكون الشركه مع الثاني انفع له من الاول. اصلا ممکنه بگم من و آقای قیلاوی با هم فامیلیم مثلا، الان این انفعم هست مثلا. پس اینا برای اینه که میخواد اصل صدور رو درست کنه، صدق عنوان ضرر باید اتفاق بیفته. و ربما لا یکون ضرر اصلا مع عدم التزام هم بذالک. خب اصلا گاهی اوقات هیچ ضرری نیست اصلا، نقطه بذار. خب مع حالیه بخون و تالی باطل، حالا که کسی قائل به این مخصصیت نیست، مع عدم التزام الفقها قدس الله نفسهم انفسهم بذالک، به این که مخصص بشه لا ضرر برا شفعه، شفعه دارش کوچیک نیست. خب اشکال دیگه بگو، حالا معممیت چم بگو. یلزم من ثبوت الشفعه فی غیر البیعه ایزا من سایر المعاوضات الفقهیه، البته مخصص ها اذا لزم منها از در هم مطلب قبلی که تو مخصصیت تو بگفتیم اینجا هم بیاد. و بالجمله قضیه العلیه دوران الحکم مدار العله. و منها انه یلزم ان یکون لا ضرر مشرعا للحکم الثبوتی، یعنی حکم اولی، همون حکم اولی ثانوی که گفتن. فان جواز اخذ الشفعه حکم ثبوتی زائد على نفی اللزوم فی البیع بالغیر اللازم من الضرر. و منها ان یلزم ان ترفع بالضرر الاحکام التي یلزم من الاحکام عدم النفع، لازم میاد که ما بالا ضرر احکامی رو نفع کنیم که توش عدم و نفعه، نه صدق ضرر. از کجا اینو میگی؟ میگه روایت فضل الماء والکلا، فان فی منع فضل الماء، مانع بشیم از اینکه مقدار زائد آب به این گله برسد، به این چوپون چوپون بتونه استفاده کنن، عدم وصول نفع الی الماشیه، نفعی به اون میرسد نه اینکه ضرری کرده. مضافاً الى ان المشهوره على ما قيل على. خب اشکال بعدی میره که اصلا خود این روایت رو که قضا رسول الله رو مشهور حمله بر کراهت کردن، نه حمله بر عدم جواز، مشهور على کراهت منع فضل الماء. یعنی چی؟ یعنی بلاز اگر لازر از ذیل این روایت باشه، لازرره حکم کراهتی اثبات کرده. ما سمعنا به هذا فیلزم من سد باب الاستدلال بلازره، دیگه نمیتونیم بفهمیم چرا بالا ضرری طور است الا غیر ذالک. اشکالات دیگه ای هم هست، من مالا یمکن الالتزام و بهی. خب تمام. خب جناب شیخ الشریعه علی الله مقامه به خاطر همین مسئله آمدن و توضیح دادن، گفتن آقا اصلا این لازرر ادامه روایت نیست، اینجا یه بحث روایی کردن، این دیگه اینجا بحث حدیث شناسیه. شیخ الشریعه گفتن تمام احکامی که قضای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عامه توسط یک نفر عباده و در خاصه توسط یک نفر عقبه از آقا امام صادق نقل شده، و اینا همه توی روایت بودنه، همه اینها در یک روایت بودن، بعدن جناب محدثین کبار ما در کتب اربعه اومدن این روایات رو تجزیه کردن، و بعدن دیگه اینجا این دوخت و دوزه سبب شد لازرر بیاد به چسب به ادامه این روایت. و الا قضا یا رسول الله همه توی روایت، هم پیش شیعه هم پیش سنی، و خیلی هم شبیه به همه، حدود 20 تا 30 تا حکم رسول الله اینطوری هم تو اونجا هم تو اینجا آمده، و تو هیچ کدوم هم اثری از لازرر نیست. پس اینا روایات صحیحی هم ربطی هم به لازارت ندارن، از محل بحث ما خارجن، اما فی حد ذاتها معتبرن. امام علی الله مقامه به شیخ الشریعه جواب میدن، میگن آقایه میخواید امیه تکرم بخونم بعد جواب امام. ولقد اثر العلامه، رفقا معلوم شد، ببینید که انه شیخ الشریعه حواسش به اشکالاتی که امام گفت هست و میخواد روایت رو نجات بده. این رو تکرار کردم، اثر العلامه شیخ الشریعه الاصفهانی قدس الله سره فی رساله لازره اصر على ان الحديثين يعني فضل الماء والكلا که قضا رسول الله، هم شفعه که قضا رسول الله، لم يكونا حال صدورهما عن النبي صلى الله عليه واله مزيلين بحديث لا ضرر وان الجمع بينهما وبين ضرر وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به. خب حالا دلیل چیه این ادعا؟ عمدت مستدل به لهذه الدعوة. دوستان این جور کارها و این جور فحصها که اینها تجمیع قرائنه، اینها جز مجرباته. یک فقیه برای خودش به باور میرسه، فقیه دیگه جمله او رو بشنوه، جز خبر واحد میشه براش. ما هم باید بریم محال کار او رو ببینیم، مثل تراکم زنون، مثل تجمیع قرائن برای رسیدن به شهرت و اجماعه. انهو خدمت شما عارضم. یک لحظه من این کتابم رفت. بله نتیجه کتاب اینترنتی و کتاب، بله نتیجهش این میشه. خب پس الان ما حرف شیخ الشریعه را خدمت شما عارضه باید تحلیل و تعلیل کنیم. تحلیل و تعلیلش میشه خودش اینطوری بوده است که انه یظهر بعد التروی، تروی یعنی مکس و تعنی و تأمل تام في الروايات بإن ميرسيم كأن الحديث الجامع لأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع مختلفة وموارد متشتتة كان معروفا بين الفريق. حديثي كجامع تمام اون قضاهاي رسول الله باشه مشخص بين الفريق. اما من طرقنا فبرواية عقبة ابن خالد عن الصادق عليه الصلاة والسلام، لاتون خود عقبة توثيق مستقل نداشت، من یه بحثی کردم براتون قبلا. و من طرق اهل سنه به روایت عبادت ابن صامت، ثم روی قضای رسول الله صلی الله علیه و آله عن مسند احمد به روایت عباده و به روایاتنا عن ابی عبدالله علیه السلام، اونو از احمد ابن حنبل آورده. بله احمد ابن حنبل که خدمتون عرض کنم از ائمه اربعه، امام حنبلی ها و البته کوچکترین ائمه اربعه، سنش از همه کوچکتره، شاگرد مالک ابن انس. ثم قال قد عرفت، جناب شیخ الشریعه اینطور فرمود، قد عرفت بما نقلنا مطابقت ما روی من طرقنا لما روی من طرق القوم من روایت عباده من غیر زیادت و نقص. اتفاقا روایت ما به روایت اونا هم خیلی به هم قریبن از جهت صدوری، بل به عین تلک الالفاظ غالبا، حتی الفاظشون هم یکسانه تقریبا، الا الاخیرین حدیثین الاخیرین المرویین عندنا من زیادت قولی لا ضرر و لا ضرار. یعنی این روایت پیش اونا لا ضرر هم درش نیومده بوده آقا. و تلک المطابقه بین الفقرات مما بین الفقرات بین شیعه و سنی مما یؤکد الوسوخ به ان الاخیرین، اخیرین یعنی کی؟ فضل الکلاء و الماء و شفعه، این دوتایی که زیرشون لا ضرر اومده، کانا مطابقین لما رواه عباده، که اون وجه مطابقت چیه؟ ما رواه عباده من عدم تزییل به حدیث ضرر، پیش عباده این دوتا بدون لا ضرر اومدن، پیش ما هم بدون لا ضرر بودن. و قال ایضا، مطلب دیگه که اضافه فرمود جناب شیخ الشریعه این بود که الذی اعتقدو که انها تمام این قضاها کانت مجتمعتن فی روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله کما فی روایت عبادت ابن صامت الا ان ائمه الحديث فرقوها على الابواب. حالا ادامهش یعنی چی؟ حالا که فرقوها، خود ائمه الحديث لعل الناظر رو به دنبال یه روایت اضافه کردن. همه این قرائن یورس و تهمه در این که ما لا ضرر داشته باشیم، اما یورس الوسوق که در حکم رسول الله شفعه بوده، پس روایت و شفعه و فضل الماء رو استفاده میکنیم، زیلش رو که مشکوک و صدوره میذاریم که کنار. این میشه خلاصه کلام شیخ الشریعه. خب دیگه میخواید باقیش رو بذاریم برای جلسه آینده. خوب هم خوندیم فکر کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.